دوستان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم گام های گم شده رو بشنوید که یک برنامه موسیقاییه.
گام های گم شده. به نام خدا. سلام. ترانه قدیمی خاطر انگیزی را در این برنامه با عنوان آن سر که گویند با صدای داریوش رفیعی برای شما همراهان در نظر گرفتیم. این قطعه با شعری از سعدی شیرازی و ساخته های استاد محمد میرنقیبی بوده است. اجرای این اثر که در دهه 1330 بوده نیز توسط ارکستر ملی و با هنرنمایی اساتید مسلمی از قبیل حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، جواد معروفی و چندین استاد دیگر بوده. این اثر که در مایه دشتی است، پیش از اجرای ترانه آن در قسمتی تکنوازی ویولون و در ادامه ترانه با ریتم دو ضربی آغاز می شود. امیدوارم از شنیدن آن لذت ببرید.
Thank you. سون نکند با من سرگشت که یک روز بخون نکند با من سرگشت که یک روز هم خانه من با چی و هم تا یه ندانم هم خانه من با چی و هم تا یه ندانم
اثری با عنوان آن سر که گویند را با صدای داریوش رفیعی به آهنگسازی محمد میرنقیبی و با شعری از سعدی شیرازی در مایه دشتی با اجرای ارکستر ملی و اساتید به نام آن زمان تقدیم شما کردیم. خدا یار و نگهدارتان. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مریم حق نظری، گوینده فاطمه حقیقت ناصر.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی گل من بهار من امید و قرار قرار من کجایی، نگار من کجایی، نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی. رها مکن خدا را، بیش از این به جان من جفا مکن تو یارا. عشق من، امید من، تمام هستی من، من تو هم، مراز خود جدا مکن نگارا. گل من، بهار من، امید و قرار من کجایی، نگار من کجایی، نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی. غمم راز چشمم نمیخوانی، همیشه به عشقت وفادارم، اگرچه کنارم نمیمانی. گل من، بهار من، امید و قرار من کجایی، نگار من کجایی، نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی.
بسیار سپاسگزارم دوستان گرامی از اینکه لطف فرمودید از ابتدای این بخش ساعت 22 با ما همراه شدید تا این لحظه که ما فرصت داریم آخرین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم بکنیم. انشاءالله که بشنوید و مورد توجه قرار بگیره. در جستجوی معنا از گروه تاریخ و اندیشه با موضوع علم حقوق به مدت حدود 14 دقیقه بشنوید.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم حقوق صحبت می‌کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من ابوذر بهروزی هست، دانش آموخته دکترای حقوق، با آقای بهروزی در حوزه علم حقوق گفتگو میکنم. چند برنامه است که فصول مختلف قانون اساسی رو با هم دیگه بررسی میکنیم و اصلهای مختلف قانون اساسی رو با هم دیگه مرور کردیم و آشنا شدیم با اونچه که در متن قانون اساسی اومده. در مورد شرایط احراز صلاحیت برای رئیس جمهور حرف زدیم و آقای بهروزی نکاتی رو به ما گفتند. امروز راجع به نحوه انتخاب رئیس جمهور با آقای بهروزی حرف بزنیم. آقای بهروزی، آدم‌های مختلفی اومدن، ثبت نام کردن، نامزد شدن ولی هنوز احراز صلاحیت نشدن. تایمی میگذره، بررسی میشه، احراز صلاحیت میشن و مثلا نهایتاً یه تعدادی نامزد مشخص میشن. نحوه انتخاب رئیس جمهور از بین نامزدها به چه شکله؟ و بعد مثلا اگر مشکلی پیش بیاد در روند انتخابات، حالا پیش از این که رأی گیری انجام بشه، در دوره تبلیغات منظورمه، نامزدی فوت بکنه یا مثلا نمیدونم مسئله پیش بیاد، در قانون اساسی چه پیش بینی براش شده؟
بله، اولا که میدونید رئیس جمهور از مقاماتی است که در کشور ما با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه. به خاطر همین گفتند که انتخابات رئیس جمهور مهمترین انتخابات مردمی است، چون هم مقامش مهمه، مقام انتخاب شونده، و هم رأی مستقیم مردمه. در خصوص مثلا ریاست قوه مقننه، مردم مستقیم رئیس قوه مقننه رو مشخص نمی کنن، نمایندگان رو معلوم میکنن، نمایندگان هم خودشون یه انتخابات داخلی دارن. یا در مورد ریاست قوه قضاییه، منصوب از طرف مقام رهبر. حالا نحوه رأی‌گیری و اینها رو هم و برگزاری انتخابات رو قانون اساسی واردش نشده. اصل 116 هم فقط آنچه که اعلام کرده این است که اولا نامزدها قبل از شروع انتخابات آمادگی خودشون رو باید رسما اعلام کنند، و ثانیا اینکه نحوه برگزاری انتخاباتش رو واگذار کرده به قانون عادی، که ما در این مورد قانون انتخابات رو داریم که البته در دورهای مختلف چندین بار تجدید نظر شده در موردش. منتها آنچه که لازم به ذکر هست این است که اولا انتخاب رئیس جمهور باید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره رئیس جمهور قبلی باشه، و ثانیاً این که یک سری از مقامات هستن که باید اگر میخوان در انتخابات ریاست جمهور شرکت کنند، کاندیدا بشن، باید از شغل قبلی خودشون استعفا بدن و شاغل در اون مقام نباشند، چرا که ممکنه این شائبه و شبهه باشه که استفاده بشه از مقامی که دارن، مثل نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان. مطلب بعدی در خصوص خود انتخابات و رأی گیری این هست که انتخاب فقط صرف رأی آوردن، رأی اکثریت نسبی نیست، حتما باید رئیس جمهور دارای اکثریت
مطلق باشه،
حائز اکثریت مطلق آرا باشه، که همونطور که میدونید اکثریت مطلق یعنی بیش از
50% علاوه 1،
50 به علاوه 1، حالا بیشتر از.
ما مورد داشتیم با 0.7% تونسته رئیس جمهور بشه، یعنی 50 ممیز
بیش از 50%، بیش از 50% میشه اکثریت مطلق. اما اگر این اکثریت مطلق برای هیچ کدام از نامزدها حاصل نشد، اون موقع طبیعی است که انتخابات به دور دوم کشیده میشه برای برگزاری.
و دور دوم بین نفر اول و دومی است که اکثریت نسبی رو به ترتیب کسب
کردن. زمانش برگزاری دور دوم رو هم قانونگذار تصریح کرده در قانون اساسی مهم بوده براش، اولین جمعه بعد از انتخابات دور اول، یعنی
دقیقاً یک
روز
هفته.
جمعه هفته بعد
و بعد دوباره وقتی بشه که ما بتونیم این دوتا رو از هم دیگه تشخیص بدیم،
فرصت محدود تبلیغ. حالا چیزی که در اصل 117 پیش بینی شده بحث انصراف کاندیدا هستش. اگر
بعد از احراز
بعد از دور اول، دور اول دو نفر رأی میارن برای دور دوم.
الان من برم کنار، آیا دومی میشه رئیس جمهور بدون اینکه رأی برگزار بشه؟
این رو قانون اساسی بحث کرده، اصلا ممکنه یکی از کاندیداهایی که در واقع نفر اول شده یا نفر دوم، یا هر دو منصرف بشن، آیا نفر بعدی بلا فاصله بعدش رئیس جمهور؟ پاسخ منفیه. پاسخ این هست که از نفر بعدی که بیشترین رأی رو آورده، اکثریت نسبی رو، اون دو نفر بعدی
بعد اگر انصراف هم ایجادون پیدا بکنه چی میشه؟
کشیده میشه. پیش بینی این وضع واقعا خدمت فرض کنم که
بعیده.
بعیده دیگه. به هر حال آنچه که در قانون پیش بینی شده این است که اگر هر کدوم از افراد منصرف بشن از انتخابات، افراد بعدی شرکت میکنن و دور دوم دیگه اکثریت مطلق لازم نیست. در دور دوم هر کس که اکثریت
خواهد، اکثریت مطلق اصلا بدون این که بگیم احراز خواهد شد چون بین دو نفر همینه.
نکته بعدی این که شورای نگهبانی رو یادمون باشه که فقط مسئولیتش در خصوص انتخابات احراز صلاحیت نامزدها نیست که بگی آقا من این چند نفر رو واجد شرایط میدونم و دیگه دخالتی نداشته باشه. همواره در طول همه انتخابات، مخصوصا انتخاب ریاست جمهوری، چون یک فرد هستش امکان نظارت بیشتره، یعنی و محسوس‌تر هم هستش، این نقش نظارتی رو داره. در
و اگر کسی شکایتی چیزی داشته باشه، مرجع رسیدگیش در مورد انتخابات شورای نگهبان
هستش. بله. و خدمتتون عرض کنم که سوال دیگه که فرمود در اصلا فوته نامزده یا احیانا چند نامزده ریاست جمهور هستش، اصل 120 این رو پیش بینی کرده. ببینید آنچه که در قانون اساسی در خصوص فوت کاندیداها آمده این هست که اگر در فاصله 10 روز قبل از رأی گیری یکی از نامزدها فوت بکنه، انتخابات به مدت 2 هفته به تأخیر میفته. اگر توی 10 روز آخر مانده به انتخابات بشه، یعنی اگر قبلش باشه
که خودش اصلا 2 هفته مونده دیگه،
این تأخیره بله همون 2 هفته هستش و همینطور گفته شده.
اگر تأخیره برای چیه؟ برای اینکه مثلا دوباره بررسی کنن، مثلا نامزدی اضافه بکنن،
دو
یا مثلا چیکار میکنن؟
دلیلی که حالا من الان به ذهنم میرسه، اولا یکیش احترام به اون شخصیت فقیدیه که به هر حال انقدر حائز شرایط بوده که از فیلتر شورای نگهبان رد شده و در واقع صلاحیت علمی و اخلاقی و مدیریتی خودش رو داشته، یکی برای احترام به اون شخص فقید هست، یکی هم این که در این موارد ممکنه احساسات در واقع موقت زودگذری به مخصوصا طرفدارای اون نامزد دست بده که شاید حذف شده اون نامزد عمدی در کار بود و اینها، به خاطر اینکه از اون تب و تاب بیفته و فضا در واقع گذر بشه ازش، در واقع این فاصله رو پیش بینی کردن. اگر در فاصله دور اول و دور دوم هم اون یکی از اون دو نفر فوت بشه، هم باز این خدمتتون عرض کنم تأخیر 2 هفته‌ای پیش بینی شده که هر کدوم از این دو نفر خدا نکرده اگر اتفاقی براشون بیفته، تمدید میشه مهلت انتخابات برای 2 هفته دیگه. البته مطالبی هم که ما خدمتتون عرض کردیم منبع اصلی صحبت‌های بنده قانون اساسی است. در قانون عادی، در قوانین عادی باز به جزئیات بیشتری پرداخته شده، حتی در مواردی که تو قانون عادی هم مسائلی ممکنه که به سکوت گذاشته شده باشه، آیین‌نامه‌های اجرایی در مورد اون پیشبینی شده.
بسیار خوب آقای ابوذر بهروزی عزیز، دانش آموخته دکترای حقوق، بسیار از شما ممنونم. من یه نکته رو بگم آقای بهروزی و شنوندگان عزیز، برنامه امروز در جستجوی معنا برنامه پایانی ماست و بعد از این دیگه شما در جستجوی معنا نمیشنوید، امروز قسمت آخر ماست. یه نکته بگم بهتون، خیلی ممنونم از همه شنوندگانی که ظرف این 3-4 سال همراه در جستجوی معنا بودن. ما هر روز یک موضوع رو با شما بررسی میکردیم در طول این 3-4 سال، از فلسفه، روانشناسی، زبانشناسی، علوم دینی، حقوق، سینما، تئاتر، هنر و مباحث مختلف گفتیم در طول این چند سال اخیر. و از همه اساتیدی که اینجا حضور پیدا کردن من بسیار آموختم. از شما آقای بهروزی خیلی ممنونم، تقدیر و تشکر ویژه میکنم که مدت هاست با ما ایتین. من اصلا حسابش از دستم در رفته که چند قسمته که
منم از شما
با شما یه چیزی از شما یاد گرفتیم. من یه جمله بگم، اونم این بود که خیلی شما تاکید داشتید که یکی از مشکلاتی که در جامعه امروز ما وجود داره اینه که مردم به حقوق آشنا نیستند، و وقتی شما با حقوق آشنا نیستی با حق خودت هم آشنا نخواهی شد. در طول این مدت تعداد زیادی برنامه در جستجوی من که با شما بودیم، همواره تلاش شما این بوده که ما رو با حقوق آشنا بکنید. خیلی ازتون ممنونم که با ما همراه بودید، برای من دانشگاهی بود واقعا. اگر نکته‌ای دارید به عنوان حسن ختام کل در جستجوی معنا در طول این چند سال اخیر، ما در خدمت شما هستیم.
من اولا که ممنونم از لطف شما در حق من، از شما و تهیه کننده محترم برنامه
سرکار خانم گودرزی، اسمی هم ببریم از شما،
سایر دست‌اندرکاران تشکر میکنم. یادتون باشه و یادمون باشه که تفاوت این که حالا دیگه تقسیم بندی هست، من کاری ندارم، نه وقتش هست که جامعه جهان اول داریم جهان سوم و اینها، ولی تفاوت عمده در بحث میزان استفاده از تکنولوژی توسط جامعه جهان سوم نیست. تفاوت عمده ای که در واقع این تقسیم بندی رو قائل هستند، آشنایی افراد اون جامعه با حقوقشون و برخورداری افراد جامعه از حقوقشون هست، و نه اینکه مثلا یک طبقه یا افراد بتونن از تکنولوژی های مدرن بتونن استفاده بکنن. سپاسگزارم از شما.
بسیار ممنونم از شما، از شما شنوندگان عزیز خیلی خیلی ویژه ممنونم. در طول این چند سال اگر ضعف و ایرادی دیدید که حتما دیدید، به بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم که حتی اگر شده یک ذره براتون قابل استفاده بوده باشه، کلیت برنامه در جستجوی معنا به اجرای من محسن شاهمرادی، به تهیه کنندگی سرکار خانم فریده گودرزی و تهیه شده در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز با شما در جستجوی معنای علم حقوق بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و ماموریت آن